سامانه پیامک 3036-37، سامانه پیامک ما با شماست. شماره تلفن 2786-2098، 24 ساعته در اختیار شماست. میتونید با این شماره تماس بگیرید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شماست. در پیام رسان داخلی بله هم به نشانی @ رادیو اقتصاد در کنار شما هستیم. در ادامه برنامه‌های امروز، برنامه بعدی روایتی از یک بیعت است که از شما عزیزان دعوت می‌کنم همراه این برنامه باشید و همراهیتون رو دریغ نفرمایید. انشاءالله همکارانم بعد از ساعت 14 هم باز در کنار شما خواهند بود.
صلی الله علیک یا ابا
زندگی عرصه پهناور روایت هاست، نقل تنهایی ها و شرح شک ها و فاصله ها. زندگی قصه فراق و جستجوست.
شب بیعت است، شب سرنوشت ما هم سفر ما وای جان به ما در بیعت با حسین لبای شب لبای شب.
زندگی قصه فراق و جستجوست، داستان دقیق حسرت ها و حیرت ها. این مجموعه پیشکشی است به شکوه عریان حقیقت در روایتی از یک بیعت.
اینجا تکیه نوره، تکیه برپا شده از برکت امام حسین، و این تکیه بیعتی است دوباره با کسی که میزبانه و ما رو لایق دونسته تا سفره‌دارش باشیم، کسی که سفره‌ای داره به وسعت آرزوی آرزومندان. و چه خوشبختیم من و ما اگر هر سال همین حوالی بتونیم به خودمون یادآوری کنیم که هر چه داریم از برکت نور امام حسین. این رسم تکیه نوره که هر ساله روز اول محرم بعد از برپایی دوباره تکیه به آیین پهلوونا خم میشم و انگشتم رو میزنم به زمین و بعد به لب و پیشونیم و زیر لب یا حق گویان وارد تکیه میشم. ورود به این تکیه آدابی داره، پایبندی به پیمان و مفاد بیعتمون رسم این تکیه است. چشم میچرخونم میبینم همه جا چقدر تمیزه. از دیروز صبح با همسایه ها همه جا رو گردگیری و تمیز کردیم. چادر برزنتی وسط تکیه رو کشیدیم و سماور بزرگ آقای رضایی کفاش محلم آوردیم و گذاشتیم گوشه آشپزخونه. ظرف قند و چایی‌ام که امسال نظر آقا اسماعیل جوشکار بود گذاشتیم رو میز کنار سماور مسی نظری آقا رضایی. خوب یادمه که از روز اول که این تکیه راه افتاد آقای رضایی اومد و گفت که سماور زغالی قدیمی مادرمو که مسمار اصله و قاطی مسش طلا داره نظر هیئت شما کردم. راستی اسم هیئتتون چی بود؟ گفتم نوره آقا، اسمش نوره. آقا رضایی کفاش گفته بود که آره همون، این سماوره رو نظر کردم برای هیئت شما، بلکه مالم برکت بگیره و نور بیفته تو دخل کار و کاسبی. و هم خوب یادشونه که آقا رضایی کفاش روز به روز بهتر از دیروز دخل زده بود و به قول آقا منوچهر خادم محبوب هیئت، خدا کنه آقا رضایی هم خوب یادش مونده باشه که هر چی داره از برکت امام حسینه و این تکیه نور، و هر سال با توجه به گرونی همه چیز بجز این سماور بزرگ قدیمی یه چیزی هم بذاره رو نظری نقدیش برای چرخوندن امور هیئت.
ای خون اصیلت به شتک هاوز قدیران، افشانده شرف ها به بلندای دلیران، جاری شده از کرب و بلا آمده منگاه، آمیخته با خون سیاووش در ایران، تو اختر سرخی که به انگیزه تکثیر ترکیب بر آینه خورشید ضمیران.
عشق یکی راه یکی، منم و غم حسین چه غم مبارکی. عشق یکی راه یکی، منم و غم حسین چه غم مبارکی. سلام زیاسی رو کجا پیدا میکنی؟ مثل امام حسین کسی رو گم نکن مسیح رو. اون که تو هوای تو نفس میکشه، نمیتونه عاشق کسی دیگه شه، نمیتونه هیچ کجا بره غیر کربلا. کربلا اون که تو هوای تو نفس میکشه، نمیتونه عاشق کسی دیگه شه، نمیتونه هیچ کجا بره غیر کربلا. کربلا 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 کربلا.
صدای سوختن و بالا پایین پریدن اسپندای رو آتیش اسپندونی که فریبا خانوم دو سال پیش به تکیه اینو داده بود زودتر از بوی خوش و خاطر انگیزش به گوش میرسه. آقا منوچهر که متولی مسجد بازار محله قدیمی آقا جونیناست و به قول خودش آموخته شده و عین کفترهای جلد حرم امام رضا عروض اول محرم میاد و میشه خادم بچه هیئتی های تکیه نور، یه دستش به دم کردن چایی و پر کردن ظرفای قنده، یه دست دیگهش به دود کردن اسفند و دعا برای سر و سامون گرفتن جوانا. دارم فکر میکنم آقا منوچهر هم میدونه هر بار که اسفند دود میکنه من یاد اسفند دود کردنهای خانوم جون میفتم برای هر مرحله‌ای از کارهای راه اندازی هیئت. به این فکر میکنم که یه روز سر وقت و حوصله واسش تعریف کنم، هم روایت خانوم جون از اسفند دود کردنهای شبای محرم رو از اون قدیم ندیما و هم روایت یکی دو تا از تکیه دارای قدیمی صنف جوشکارا رو که مهمون تکیه نور بودن.
من همیشه گفتم خادم و نوکر هیئت، مسئول هیئت ابو عبدالرحمن حسین شهرستان کامیران و در سال 1350 کلنگ مسجد امام حسین علیه السلام شهرستان کامیران به زمین خورد. حدوداً تا سال 1353 به طول انجامید که قبل از آن کامیران هیئت داشت ولی به اصطلاح به عنوان هیئت نبود. اون موقع میگفتم دسته سینه‌زنی، اسمی به عنوان هیئت نبود. بعد از انقلاب سازمان تبلیغات به وجود آمد و دیگه اسم هیئت روی دستهای سینه‌زنی به اصطلاح صورت گرفت. من خودم آهنگر سنتی قدیمیم که بگم روزی 10 میلیون کار میکنم نه، ولی شاکرم از اهل بیت. من حالا 5 روزه که حتی از سفتی صبحم نکردم یه ریال کار نکردم، ولی شاکرم از اهل بیت که محتاج نیستم، سالمم و این که درآمد کمی که خودم دارم اگه خدا قبول کنه ماهیانه چه خودم چه زنم چه بچه ها یه مبلغی رو کنار میذارن. یه خانه خودم جلو مسجد امام عباد با لنگان اومد جلو، گفت بزرگی این مسجد کیه؟ گفتم امام جمعه. گفت نه، اونایی که دارن سینه زنی میکنن بزرگشون کیه؟ علی سلطان هم بود. گفتم منم. بفرما خانم چیزی لازم داری؟ گفت نه یه چیزی هم آوردم. گفتم بفرما دیدیم گوشی روستریشو باز کرد، 7500 تومان یا 6500 تومان برای هیئت من کمک آورده بود. منم روستریشو بوسیدم گفتم دست در نکنه، 6500 برای من 6 میلیون تومان برای من، چون با سن 70-80 سال شما بلند شدی به اون نیتی اومده که 6000-7000 تومان کمک به من کنه. روستریشو بوسیدم و منم همین خاطر است برام، همین خاطر است برام که اون خانم اون 6500 تومان قبلا عوض رو ریخت و سال پیش بود. بعد برم تو جلسه این میگه خاطری که یکی کمک کرده، اینو براشون توضیح میدم، اینو براشون حتما میگم. من 11 سال پیاپی کربلا میرم، 5 سالشو تو ستاد، ستاد عتبات عالی، از 5 سال سالی یک ماه صلواتی تو نجف و کربلا کار کردم، سالی یک ماه خدا قبول کنه صلواتی. 6 سالم تو موکب استان کردستان تو کربلا دارم فعالیت میکنم، سالی 15 روز میرم فدایان ولایت. بعد من از امام حسین خواستم 5 سال که تو نجف کار کردم، از امام حسین خواستم 4 سال، از امام حسین خواستم برای سال پنجم که رفتم، سال ششم دوباره رفتم تو نجف. گفتم یا امام حسین من 4 بار آمدم خدمت آقا امام علی، آقا تو بیا بطلب امسال بیام تو حرم خودت، بیام تو کربلا، نگفتم تو، گفتم بیام تو کربلا خدمت کنم، یه سال تو کربلا خدمت کنم، هر گوشه‌ای در برابر فرمان بکنم. به حمد خدا و کمک امام حسین، 10 قدمی ذریع امام حسین 26 روز فعالیت کردم، 10 قدم به ذریع امام حسین، نه به حرم امام حسین، 26 روز فعالیت کردم. من به عنوان جوشکار رفتم، گفتن جوشکاری لازم نداریم، یه سنگکار کرمانی بود یادش بخیر اسمش حمید بود، گفت حمید جعفری، گفت استاد شما بیفتش من، گفت رازم یه سطلی بردار، گفتم شما، گفت من حمید جعفری هم مسئول کار شما هستم، گفتم ری بودا، گفت سطل بردار، گفتم رو جوشکاری هم، گفت عزیزم سطل بردار. بیسه 9 نفر بودیم، 4 دسته 7 نفری، 28 نفر، من تنها موندم، تنها موندم، دیدم سر کارگرها که اونجا کار میکنن نگاه کردم، گفت چرا مستدی، گفتم من تکی نمو، گفت یا پیش من نفرات بود که 8 نفر شد 9 نفر سطح بارده، گفتم من گفت سطح بارده کار نداشته باش، ببین کجا میبرمت، انگار دیروزی بوده تو گوشم هنوز، سطح بارده هستم، گفت سنباته بردار سطح پر کن آب، سنباته بردار با کنه تمیز، ما بارده هستیم، گفتم بالم بیاین، ما دنبالش رفتیم تو حرم امام حسین، حرم امام حسین رو رد کردیم در رو رد کردیم، از باب الشهدا وارد شدیم، رفتیم گفت اینجا مستقر بشید، رومون رو بجردیم، دیدیم ذریع مبارک امام حسین پوستر مطلق گرفته 10 قدم، خیلی حکومته 10 قدم به ذریع امام حسین، این خادم امام حسین، این نوکر امام حسین، این خاطر زیر پای عزادار امام حسین 26 روز بغل ذریع امام حسین سنگای دور ذریع امام حسین رو سیغل دادیم، باستان با دوست سنگ سیغل دادیم، به امون امام حسین قسم خادمای زهرم امام حسین که عرب بودن می آمدیم بیرون بوشمون می کردن، می گفتن هر جاگر، گفتم آره، می گفت اگر برگشتیم یک ذره از اون خاکی که داره سنگا را سیغل می زنیم، یه ذره اون خاک رو برای ما بیاره بیرون، این برای من افتخاره، این برای من یه نوع دلگرمیه که تونستم تا این پایه که 61 سال عمرمه تانستم خدمت گذاری به اهل بیت بکنم.
باد از پنجره نیمه باز میاد تو و با پرده های سیاهی که آویزونن و از اموال وقفی تکیان بازی میکنه. میرم پشت پنجره و پرده رو گره میزنم. گیرونو که نگاه میکنم چند تا بچه میبینم که هر کدوم دو تا صفحه سنج دستشونه و آروم و انگار به هوای تمرین برای دسته اصلی اونا رو هم میزنن. به توصیه یکی دیگه شون که چند تا سربند مشکی دستشه کمی بلندتر و با فاصله تکرار میکنن یا حسین. چند تا گنجش رو درخت پشت دیوار تکیه سر و صدایی را انداختن که انه سرود مارش پیش از واقع است.
مکان قصر بنی مقاتل، زمان چهارشنبه اول محرم الحرام سال 61 هجری قمری. تقویم از رفتن ایستاده است و خورشید را یارایی نیست برای گذر از ظهر. گروهی از اهل کوفه در این منزلگاه که زمان از باز نایستادنش در آن هزاران سال است که شرمگین است خیمه زده بودند. گاه جدا شدن صف اصحاب عاشورایی
از فرصت طلبان دنیا دوست رسیده است. از کوفه نسیم مرگ می‌وزد، نسیمی که بوی خون گرفته است. اما هنوز راه‌های بازگشت مسدود نیست و بیابان وادی حیرتی است که از اختیار انسان تا جبروت حق گسترده شده است. در این منزلگه امام کاروان را گرد آورد و عهد خیش را از آنان برداشت و آنان را به اختیار خیش واگذاشت که بروند یا بمانند. تاریخ شرمسار است از ثبت نام و نشان آنان که با شتاب از کنار او پراکنده شدند و رفتند و جز همان اصحاب عاشورایی که می شناسیم دیگر کسی با او نماند.
با صدای آقا منوچهر خادم سینه سوخته تکیه نور که یه سینی با دو تا استکان چای رو گرفته جلوم به خودم میام. چای رو برمیدارم و همچی که آقا منوچهر میخواد پشبندش ظرف قند رو بگیره سمتم، میگم نه آقا منوچهر ممنون، من تلخ میخورم. آقا منوچهر میگه آسه هنوز که اوقات تلخه. بابا جان چه میدونی؟ شاید اون بنده خدام خبر نداشته و الا کیه که بدون مالی که داره میفروشه برای هیئت امام حسین و کم فروشی اون وقت بکنه. میگم آقا منوچهر اصلا گیریم همین که شما میگین باشه، این روزا کسی اصلا جرأت کم فروشی اونم برای خیرات ابا عبدالله نداشته باشه، ولی خب بقیه یه سال چی؟ چای رو تلخ تلخ سر میکشم و دوتایی همزمان سرمون میچرخه سمت هیاهوی هیئتیای محل که جلوی ورودی تکیه نور حرفاشون گل انداخته و دارن درباره سخنرانی حاج آقا علی غضنفری که مهمان ویژه هیئت نور بودن حرف میزنن.
اعوذ بالله والرز فحجر والرز فحجر، از گناه مهاجرت کن. مهاجرت از گناه مهمه. مهاجرت این نیست که اون شاعر میگه از مصر به بغداد برید، از گناه مهاجرت کردن هجرت مردانه. نفس هفت لایه دارد برای بازپروری معصیت ها و گناهان، هفت لایه دارد برای بازپروری خوبی ها، حسنات، حسنات اخلاقی. در هر کجا قایم شده باشد به سادگی آشکار شدنی نیست، به سادگی از بین نمیره. اگه اون لایه‌ای بالایی باشد با یک تشر گناه از بین میره، اما اگر لایه‌ای درونی باشد صد تا تشر هم فاقه نمی کنه. خدایا سر تقصیرمون بگذر، گذشته را بگذر، آینده یک تصور دیگه، فکر دیگه داشته باشیم. اول محرم شب اول سال قمری محسوب میشه، مخصوصا مصادف شده است با این موقعیت بسیار مهم، عزاداری برای امام حسین علیه السلام. اشک و آه و گریه و زاری ناراحتی نیست، خوشحالی است، سرور است. خوشحال از این که در موقعیتی قرار گرفتیم که میتونیم اسم امام حسین علیه السلام رو ببریم، خوشحال از این که در موقعیتی قرار گرفتیم که میخوایم اینجوری باشیم. فافوز فوزا عظیما، یا لیتنی کنت معکم، ای کاش در اون زمان بودم که صدای تو را میشنیدم و با تو همراه میشدم. به هر حال نیت این کار داشتن خودش مهمه، عمله. انما الاعمال بالنیات، روایت در این زمینه بود قرائت شده. پس اولین هجرت، هجرت از گناه، از معصیت. شب اول محرم دو رکعت نماز بر ساقط مقدس حضرت امام حسین علیه السلام و اصحاب و یارانش ابوالفضل عباس، خدا را قسم بدیم به حضرت ابوالفضل عباس، خودمونو در میزان عدالت الهی خودمونو محاسبه کنیم، بگیم خدایا حالا یه مشکل تو زندگی من هست، یه مشکل، یا چشم شوخه، یا گوشم کجه، دلم کجه، همین سوء زن دارم. والله ما ینجو من الذنب الا من اقر به، هیچ کس از گناه خلاصی پیدا نمی کنه مگر اینکه به گناه اقرار کنه. و الا برادرم، حالا از من ناراحت نشید، صدها سال بر عمر مبارکتون بگذره و این عزاداری ها تأثیر در دل من نگذارد. من بعد از این عزاداری همون علی غضنفری باشم که بودم، همون وضع گذشته را داشته باشم. چه تأثیری کرده است؟ دعا میکنید کربلا بریم. این کربلا رفتن چه تأثیری در من ایجاد میکنه اگر من خودم رو اصلاح نکنم، اگر خودم حسینی نکنم؟ اگر اینجوری باشد خود کربلا رفتن تأثیر ایجاد کنه، خب کربلایی ها بهش رو پر کردن جا بی کس نمیدند. اهل مکه و مدینه جا به کس نمیدند. اون چه که هست از این مجالس باید هجرت کنیم، یک مثل ابا عبداللهی که هجرت کردند از مکانی برای مکانی که عرض خواهد شد، ما هجرت کنیم از گناهانمون. سوره مدثر آیه 5، و رز فحجر، از گناه هجرت کن، فاصله بگیر از گناه. این یک هجرت. هجرت دوم در واقع اسمشو گذاشیم هجرت روحانی، از گناه و معصیت. هجرت دوم هجرت از مکانی برای رسیدن به جایی که بتونه انسان انجام وظیفه کنه، وظایفشو انجام بده. آیه 97 سوره نساء، کسانی که آیه اینجور میفرماید کسانی که از دنیا میرند، ملائک بهشو میگن چرا اعمال تو انجام ندادید؟ میگن کنا مستضعفین فی الارض، ما بدبخت و بیچاره بودیم تو زمین، نتونستیم، اجازه بهمون ندادند. خدا میفرماد الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا، زمین خدا وسیع نبود برگردید به جای دیگه ای برید، گسترده نبود این زمین خدا برید یه مملکتی، برید یه شهری، برید یک جای وظایفتون انجام بدید. حالا من نمیخوام بحث مهاجرت و این روزها که مهاجرت زیاد شده پیش بکشم، چون اون بایستی زیربنایی کار کرد. گاهی میگن مهاجرت ها غلطه، خب نمیگن چرا مهاجرت کردند، خب تو ظرفیتی درست نکردی که مهاجرت نکنند. یک سوال اوله، عادت این شده وقتی که عفونتی میبینیم از بالا قیچی کنیم. بابا جون ریشه رو نگاه کن، بدن وقتی که مسموم شده، وقتی که سم وجودشو گرفته، دیگه با غرغره آب نمک درست نمیشه. اون غم پیشگیریه، اون به درد پیشگیری میخورد. این عفونت، عفونت باید از بین بره. پس وظیفه انسان اینه که بتونه در یک جایی زندگی میکنه، در یک محلی، حتی محلی، حالا یه محلی هست توی شهری که یه جوری زندگی میکنه، خب پاشو جای دیگه ای بره که بتونه وظایف دینیشو انجام بده. میگی ما هر کاری میکنیم نمیتونیم برسیم به یک مسجدی، خب برو یه جایی زندگی کن برسید به مسجدی که عبادت درست انجام بدید. حالا من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، خورده بحث روزم هست و خودم یک مشکلی در اون زمینه دارم. مایه ها رو باید درست کرد. تو مایه ها چقدر کار کردیم؟ اولین مایه فقر اقتصادی است. فقر وقتی که اومد دین از بین رفته، فقر از این در بیاد دین از این در خارج شده. حرف پیامبرتونه کاد یکون الفقر کفرا، فقر ستون فقرات انسانه. کسی که ستون فقرات نداره رو پا خودش نمیتونه وایسه. یه چیز مسلمیه دیگه، این دوتا چارتاست، این چیزی نیست کسی بلدش نباشد. با قیچی دستمون اون بالا بالا مثل مواد مخدر. خب این چند ساله مواد مخدر توی این مملکت ریشکن شد؟ برای 5 گرم اعدام میکردیم، ریشکن شد؟ نشد. چرا؟ چون زیر پایه ها مشکل دارد. پایه ها باید درست بشه. شما دنبال برگید، برگ زرد لازم نیست بکنید، خودش خشک میشد از بین میره. این پایین رو درست کن. زمین اگر آفت داشته باشد، ریشه اگر آفت داشته باشد، درخت کلا آفتی میشه. این دو نوع هجرت. هجرت سوم برای علم و دانش. میفرمود فلولا نفر من کل فرقه منهم طایفه لیتفقهوا فی الدین. یه من موزلیه، چرا اینجوری نیست؟ فلولا نفره، چرا کوش نمی کنن ادگه شما برن یه چیزی یاد بگیرن؟ لیتفقهوا فی الدین ولیون درو، بعد برگردن قومشون انذار بدن. امری نهی، نه امر و نهی اجباری، امر و نهی که در مسیر صلاح و مصلحت قرار بگیره. چرا اینجوری نشده؟ چراها باید حل بشد. این مجالس رو گذاشتن برای همین کارها، عبرت بگیریم از وضعیتی که بنی امیه پیش آوردند، عبرت بگیریم از وضعیتی که بنی عباس پیش آوردند. بنی عباس و بنی امیه همین کار رو کردن، فاصله انداختن بین دین مردم و دنیای مردم. دین و دنیای مردم با همه، دین و دنیا از هم جدا بشه همینی که میشد که بنی امیه انجام دادن، بنی عباس انجام دادند. شهادت نیست فقط در معرکه باشد. کسی که در مسیر علم و دانش، هر چیزی در مسیر دین، در همه اینها دینن البته، در مسیر علم و دانش حرکتی کنه و بین را آسیه بهش برسه، خداوند اثر تقصیراتش میگذره. آیه اینجوری جلا توابن، خدا را میبیند که غفور است، تواب است. این هم یک نوع از مهاجرت.
تنین سخنران شب اول ماه محرم هنوز تو ذهنمه که نگاهم روی پارچه سبزی که دور تا دور دیوار داخلی تکیه کشیده شده میچرخه. جمله ما برای بیعت آمده این تو ذهنم همین جوری پژواک پیدا میکنه. هنوز پژواک اون تک جمله با واژه به یاد موندنی بیعت تو سرمه که نگام سر میخوره رو دیوار و میره سمت تاقچه و اونجا روی تابلوی با قاب چوبی قدیمی ثابت میمونه. صدای کشش قلم نی با جوهر آبی پررنگ رو کاغذ گلاسه میپیچه تو سرم. پرت میشم تو اون بعد از ظهر کشدار تابستون که آقا جون با اون انگشتای جادوییش روی یه برگه گلاسه قدیمی که از حسن قدوات فروش گرفته بود و روزگاری کرم روشن بود و حالا گرد زمون زردش کرده بود نوشته بود هر کس برای حسین خرج کند قبل از مرگ 70 برابر به او برمیگرد. بعد سر فرصت کاغذ گذاشته بود لای دو بگ روزنامه و با دقت طوری که تا نشه برده بود دم حجره اوستا محمود تا با یه قاب چوبی به رنگ آبی پررنگتر از جوهر نوشته قابش بکنه تا خانم جون بذاره سر تاقچه اتاق مهمونی برای روزه های هر روزه آسد مصطفی تو روزهای محرم و مدداهی هایی که بعد از روزه تو حیات خونه جون میگرفت.
دلم پر از غمه بازم محرمه دلم پر از غمه دست توسلم به نخ پرچمه بازم محرمه شروع ماتمه تو روزه میرسه ناله فاطمه اجازه میگیرم از مادر تو حسین جان تو هم اجازه بگیر تو هم من بگو اجازه میگیرم از مادر تو حسین جان یه سال منتظر بود نوکر تو به قرآن اجازه میگیرم تا عشق برا تو بریزم کاش بگه مادر تو قبول باشه عزیزم چی میگه امشب مادرش تو با مادرش هم صدا شو حسین غریب مادر حسین غریب مادر جونم فداتون حسین غریب مادر حسین غریب مادر حسین غریب مادر ای والله ایشالله قلب من پر از امید بشه موام تو روزه هات آقا سفید بشه شکر خدا بازم دیدم از تو پرچمای سیاتو با چی عوض کنم من چای روزه هاتو هر روز میدم سلامه میدونی که میخوامه آقا ایشالله میشم یه روز پیر غلام به تو سلام میدم، درمون دردامی به تو سلام